بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر یادتون باشه اون کسانی که بودن شب 21 عرض کردم که حضرت موسی رفتن دعای بارون نیامد، خطاب شد که موسی یه گناهکار در میانتونه، این باید نباشه و اون متلاطم شد. حضرت موسی فرمود گناهکار برو بیرون تا خدا بارون بده. این ناراحت شد، دید الان آبروش در خطره، لذا راستی توبه کرد، خجالت زده شد از خدا. خدایا دیگه گناه نمی کنه. بارون اومد، حسابی بارون اومد. حضرت موسی گفت خدایا اون که نرفت بیرون، خطاب شد اصلا بارون را برای همون دادم. و این خیلی روایت امیدوار کننده است، یعنی در این جلسه ما یک گناهکار گناهش هرچه بزرگ هرچه فراوان راستی حالی پیدا کنه و بگه خدا خجالت زده بشی، شرمنده بشه این که در مقابل خدا گناه کرده، مخالفت خدا، در ملک خدا روزی خدا خورده، در محضر خدا گناه کرده و همین خجالت زدگی، عذرخواهی، همین ممکنه یه عالمی را مورد رحمت خدا قرار بده، ممکنه مسجد ما را مورد رحمت خدا و اینی که همه با دعای مستجاب شده از جلسه بیرون روی. اگر بشه بعد خدا لطف کند یه نفر حالی پیدا کند، مجلس ما حالی پیدا کند، مخصوصا اگر مجلس مورد نظر ولایت هم واقع بشه. و من از همتون مخصوصا از جوانها تقاضا دارم امشب دعای فرج، دعا برای فرج امام زمان، دعا برای خوشنودی امام زمان زیاد بکنی. و همینطور که نشستید اینجا از خدا فرج امام زمان را بخواهی و این خیلی مطلوبه. و در روایات هم داریم دعا مستجاب میشه اگه در جلسه دعای فرج خونده بشه، متوسل به امام زمان و این که فرج آقا را بخواهی. لذا این کار رو هم حتما انشاءالله همه تون زن مرد مخصوصا جوانها که دلشون پاکه، نظر خدا بیشتر به دل پاک هاست، امیدوارم که این دعای فرج یه نظری از امام زمان بشه در جلسه، که اگر نظری از امام زمان در جلسه باشه معلوم است که دیگه حتما دعا مستجابه. چیزی که همه تون توجه بهش داشته باشید و اون اینه که دی شب 21 می گفتم دعا فقط برای این نیست که ما اون چه می خواهیم خدا بده، دعا فوائدش خیلی بالاتر از این هاست. و شب 21 می گفتم عمده این که دعا به انسان اطمینان میده، آرامش، غم و غصه را به طور ناخودآگاه رفع میکنه، یه نشاط، یه اطمینان، نگرانی را به طور ناخودآگاه رفع میکنه. این وعده خداست راجع به دعا. و ما اگر هیچ چیزی نداشتیم برای فواید دعا جز همین، وقتی انسان خدا 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 میکنه به طور ناخودآگاه غم و غصه او کم میشه، و اگه سرکار با دعا زیاد داشته باشد دیگه یک زندگی سالمی منهای غم و غصه پیدا میکنه. و این فایده دعاست. انسان معمولا آرامش نداره و این آرامش دل بالاترین نعمت هاست و دعا راز و نیاز با خدا این آرامش را به طور ناخودآگاه به انسان میدهد. چه فایده بالاتر از این؟ نشاط. بعض اوقات انسان نمیدونه چرا اینقدر پژمرده است. این پژمردگی که سوغات تمدن، سوغاتی امروز برای همه جوانه، باید یه دنیا نشاط باشد اما پژمرده، حال حرف زدن، چه رسد حال عبادت، حال تماس با رفقاش، چه رسد تماس با خدا نداره. و این پژمردگی به طور ناخودآگاه به واسطه دعا راز و نیاز با خدا رفع میشه. دو رکعت نماز تأثیر میگذاره دیگه، چه رسد راستی سرکار با دعا راز و نیاز با خدا داشته باشند. این پژمردگی که دکترها توش موندن نمیدونن چه بکنن، دعا راز و نیاز با خدا این پژمردگی را رفع میکنه. لذا من از جوانها تقاضا دارم سر و کار با دعا خیلی داشته باشید. اینجور نباشد که شما الان مثلا یک ساعت دو ساعت سر و کار با دعا دارید بعد دیگه تمام بشه. نه، این دعا درد دواهای روحی است و این دواهای روحی، این دردهای روحی برای ما زیاده. یعنی الان همه شما که اینجا نشستید یه زندگی ناسالم دارید، یعنی زندگی توأم با غم، غصه، نگرانی، اضطراب خاطر، پژمردگی. من خیال نمی کنم الان در جلسه ما یک کسی باشه نشاط داشته باشه 100%. یعنی اصلا وضع دنیا چنین شده که یک زندگی توأم با غم و غصه، توأم با پژمردگی، زن و شوهر با هم نشستن هیچ حرف نمی زنن، نمی دونم دو تا رفیق، دو تا همکار یک ساعت دو ساعت، و اگرم حرفی بزنن حرفهایی که باز پژمردگی می آورد، اگرم حرف بزنن باز حرفهایی که غم و غصه می آورد. و این زندگی که قرآن اسمش میذاره امنیت دل، امنیت دل بالاترین نعمت هاست. و و وعده خداست این که دعا راز نیاز با خدا، توبه، تضرع، گریه، زاری و بالاخره شکستن دل، گفتن خدا خدا خدا. ای دوای این درد ها. از همه اینها که بگذریم، دعا یعنی تماس با خدا. اهل دل دعا رو میگن کلام ساعد، قرآن رو میگن کلام نازل. یعنی وقتی ما قرآن میخونیم، با زبان ما خدا با ما داره حرف میزنه، این کلام نازله، یعنی از عرش خدا نازل شده کلام خدا بر زبان ما. اما دعا کلام ساعده، یعنی از طرف ما میرود بالا به سوی خدا، و این کلام ساعد یعنی با خدا حرف زدن. و اگر راستی یه توجه انسان میفهمد که بالاترین نعمت ها همینه، یعنی الان بالاترین نعمت ها برای شما چیه؟ این که خدا به شما توفیق داده، وعده گرفته شما را در مسجدش با خدا حرف بزنید. یه مثال عوامانه بزنم، الان یک بزرگی مثلا مقام معظم رهبری یه نامه خصوصی بنویسه به شما، فردا ساعت 8 بیا باید حرف بزنم. خب شما دیگه چقدر خوشحال میشید؟ سر از پا نمیشناسید، هر جوری هر خودتون را میرسانید اونجا برای این که مقام معظم رهبری نیم ساعت با شما حرف بزنید. خب مقام معظم رهبری بنده ایست از بنده های خدا، خدا وعده شما رو گرفته و وعدش هم درست اومده، یعنی توفیق داده شما اومدید الان، و خدا میگه که با من حرف بزن. و این رو ما اون کسانی که اهل دلن، توجه به مطالب دارن، خوب توجه میکنن که بالاترین چیزها همینه که انسان با خدا بگه خدا خدا خدا، خدا هم جوابشو بگه بنده من چی میگی، یا بنده من اون چه میخواهی میدم. و معمولا هم میده، یعنی خیال نکنید که دعا مستجاب نیست، دعا حتما مستجاب. حالا علاوه بر این که این چیزها که گفتم، این چیزها هست، علاوه بر این همونی که میخواییم، ما در زندگی دعا میکنیم و دعاهامون هم مستجابه. گاهی مستجاب نمیشه، رو او پافشاری داریم، و الا معمولا در زندگی دعاهایی که ما میکنیم 99ش 98ش مستجاب میشه، 2ش مستجاب نمیشه، و اونا را ما نمیبینیم، فراموش میکنیم. دعا مستجابه، و همون دوتا هم که مستجاب نمیشه برای خاطر اون موانعیست که خود ما داریم. در روایات فراون میخونیم اگه انسان گناه نداشته باشد میشه مستجاب الدعوه. اینه که مستجاب الدعوه هستن، اینا چرا مستجاب الدعوه هستن؟ او گناه ندارن، قلب اونها شیشه دربسته نیست. وقتی شیشه دربسته نشد میگه خدا داشت مستجاب. ما شیشه دربسته هستیم، و این شیشه دربسته را به واسطه توبه، انابه، رابطه با خدا، اجتناب از گناه، نماز اول وقت باید رفعش بکنیم، و الا ادعونی استجب لکن، مستجاب بکنم دیگه. و انشاءالله امشب لطف خدا در جلسه ما دعا مستجاب میشه، اونی که بخواهیم انشاءالله. مهمتر از همه اینها این حال انقطاع الالله. دعا اصلا برای همینه، و تبتل الیه تبتیلا، اصلا دعا برای اینه که ما برسیم به یک جایی از همه چی بریده، وارسته، وابسته به خدا. اگر انسان بتونه این حالت رو پیدا کنه، هیچ چیزی، هیچ کسی در دلش نباشد جز خدا، خیلی عالی در میام. این دیگه غم ندارد، قصه ندارد، نگرانی ندارد، استراب خاطر ندارد، در بنبست ها میابد خدا را، بلکه میرسد به اونجا که دائم توجهه، یعنی میابد همیشه خدا را، میبیند با چشم دل همیشه خدا را. و اصلا ما به دنیا اومدیم برای خاطر همین، برای این که راستی برسیم به یک جایی که بیابیم خدا را، با چشم دل ببینیم خدا را، بشنویم کلام خدا را. وقتی میگیم خدا 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 و خدا جوابمونه، اون جواب رو بشنویم، برای این اومدیم. و دعا راز نیاز با خدا، مخصوصا توبه، انابه، برای همینه. چون حال تبتل، در اون حال انقطاع الالله به انسان بده. این وابستگی ها برای ما ذلته، و ما وابسته هستیم دیگه، وابسته به این، وابسته به اون، وابسته به اون. الان همه ما که اینجا نشستیم چه وابستگی ها به این دنیا داریم؟ یک کدام وابسته به ریاسته، یک کدام وابسته به پوله، یک کدام وابسته به یه چیزهای دیگه، دیگه علیاذ بالله اگر وابسته به گناه هم باشه، وابسته هستیم. و این ذلت، این بیچارگی است. ما باید این بندها را یکی پس از دیگری پاره کنیم. اصلا این جلسه الان برای همین، نرید رو این که من دعا میکنم مستجاب نمیشه، نمیدونم اون دعایی که شما میخواید مستجاب نمیشه. فکر شما برید بالاتر از اینها. این که انسان نباید وابسته باشد، باید وارسته باشد از همه چی. بله، باید وابسته باشد به کی؟ به خدا. و اگر ما بخوایم وابسته باشیم به خدا، در زندگیمون باید دعا باشه، در زندگیمون باید راز و نیاز با خدا باشه. بعد نماز دعا بکنیم، در راه، در راه داره میره، و برای این که نشاط بگیره، خدا خدا خدا، یا الله، خسته شده از زندگی دعا شروع کنه. همیش که لازم نیست مفاتیح بخونه، دعای ابو حمزه بخونه، نه، دعایی که الان من که دارم با شما صحبت میکنم، یعنی توجه به خدا. و در وقتی که دل متوجه به من، نظیر این که برق خاموشه چون کلید زده نی، کلید برق رو بزن میشه روشن. انسان بتونه کلید و بزنه، نور خدا بیاد در دل. دعا یعنی این، توجه به خدا، دل بشه متوجه به خدا. اون وقت است که دل نور داره، دل نشاط داره، اون وقت است که راستی مستجاب و دعوت، دعاش حتما مستجابه. و بالاخره اون وقتی است که وابستگی از همه چی، وارستگی از همه چی، وابستگی به یه چیز و اون خدا. به این میگن انقطاع الالله، به این میگن انقطاع عن الناس. و همه عبادت هم برای همین، نماز برای اینه، روزه برای اینه، خطبت به خلق خدا برای اینه، همه عبادات. انا الله الذی لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاه لذکری. یعنی ای انسان، تو باید فقط وابسته به من باشی. معنای لا اله الا الله همینه، تو فقط باید وابسته به من باشی. اگرم بهت گفتم عبادت کن، اگرم بهت گفتم نماز بخون، میخوام برسی به اونجا وارسته باشی، از همه چی وابسته باشی به من. این معنای دعاست، این نتیجه دعاست. و امیدوارم که ما در این گونه مجالس این چیزها را توجه بهش پیدا بکنیم و انشاءالله امشب راه 100 ساله رو هم بپیماییم انشاءالله. و چیز دیگری هم که باز تکرار کنم توجه به او داشته باشید، باید اینایی که سراکار با امام زمان دارن امشب امام زمان را بیارن تو جلسه. اگه امام زمان بیاد در جلسه نظر لطفی پیدا کنن به جلسه، دیگه معلوم است که خیر دنیا و آخرت جلسه ما پیدا میکنه. دیگه مسلم است که امشب شب قدر از 1000 ماه عبادت برای ما بهتر میشه. دیگه مسلم است امسال سال خوشی، سال موفقیت آمیزی برای ما میشه. پس الان 2 چیز میخوایم: 1 دل، 2 اومدن امام زمان در جلسه. چیزی که باید توجه به او داشته باشیم توسلی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. یعنی ما در زندگی همینطور که باید دعا داشته باشیم باید توسل داشته باشیم. اگر بخوام یه مثال عوامانه‌ای بزنم، این که این کارخانه برق میده اما بدون سیم نمیتواند برق رو بده اینجا، از طرف او اشکالی نی، این واسطه فیض باید باشه. سیم کشی از کارخانه به اینجا، اینجا برق پیدا بکنن. ما و خدا یه واسطه فیض میخوایم، یعنی ائمه طاهرین، یعنی 14 معصوم. و قرآن میفرماید که حتما باید این باشه. در آیه دیگر میفرماید ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. یعنی خدا پیغمبر داره، زهرا داره، امیرالمؤمنین داره و شما در دعاهاتون متوسل به اینها بشید. ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. وقتی دعا میکنید خدا خدا میکنید، بگید خدا به حق حضرت زهرا، خدا به حق پیغمبر، همین بک یا الله، بک به محمدن، به علیین، به فاطمه. همین معناش است دیگه. خدا یا من اومدم در خانه، من حاجت مهم دارم و خودمم ناقابلم، گناهکارم، خجالت زده هستم، اما قرآن رو سرمه، علاوه بر این ائمه طاهرین رو هم که تو خیلی دوست داری اینا رو هم واسطه آوردم. این توسل هم باید باشد. و امیدوارم که از اول جلسه ما تا آخر این توسل فراموش نشه. توسل به 14 معصوم، هر کدامشون برای ما بیاند، برای ما کفایت میکنند، اما چون فعلا قطب عالم امکان واسطه بین غیب و شهود حضرت ولی عصره، باید بیشتر ما با ایشون سرکار داشته باشیم، باید بیشتر ایشون را بین خودمون و خدا قرار بدیم. و انشاءالله امیدوارم که آقا امام زمان بیان. آنون که خاک را به نظر کیمیا کنن، یه نظر در قوم، یه جمله بگم مصیبت بخونم، در قوم یه آقای بزرگواری بود، هست، هنوز زنده، یکی از آقایون مهم، ایشون دو تا پسر داشت در زمان طاغوت، اینها زیر برف رفتن. یه پسر هم داشت در زمان انقلاب رفت جبهه شهید شد. مادر این سه تا پسر، یعنی سه تا داغ، مادر فلج شد، یعنی به طور کلی فلج شد. این زن مقدسی هم بود، تازه از دنیا رفته. این زن فلج شد به طوری که دیگه نه نمیتونست پاشه، اصلا دستهاش و پاهاش رو نمیتونست تکون بده. بنا شد این خانم را ببرن تهران مریض خانه بخوابانه. این آقا که الان هست یکی از علمای قومی، گفته بود که من همون شب همه آمده بودن که فردا صبحی خانم را ببرن مریض خانه. من رفتم اتاق تنهایی، رفتم اون بالا اتاق تنهایی، بخواستم توسل به امام زمان پیدا کنم، خجالت کشیدم، دیدم من گناهکارم و رابطه با امام زمان مشکله، لذا قرآن رو گذاشتم در مقابلم که قرآن بخونم، دیدم نمیشه، وضعم خیلی، قلبم اجازه نمیده قرآن بخونم، حالشو ندارم، لذا قرآن که در مقابلم بود با خدا برن کردم حرف بزنم، گفتم خدا یا من خجالت میکشم به آقا بگم، شما به آقا بگو که یه نظر لطفی من بکنه. به عکس ماها میگیم آقا امام زمان تو به خدا بگو که خدا نظر لطفی من بکنه. این آقا عکسش گفته بود، گفته بود که گفته بود من به خدا گفتم، گفتم خدا یا من خجالت میکشم با امام زمان حرف بزنم، شما یعنی خدا نظر لطفی کن به امام زمان بگو امام زمان امشب یه نظر لطفی من بکنه. میگه پایین چراغ رو خاموش کردم خوابیدم، منم چراغ خاموش کردم خوابیدم. یه ساعتی طول نکشید، یه وقت دیدم که پایین سر صدا بلند شد و من خیال کردم خانم مرد، وضعش بد بود دیگه، خیال کردم خانم مرده و این رو سر صدا میکنم. رفتم پایین، دخترم اومد جلو گفت بابا مادرم خوب شد، و من تعجب کردم. رفتم جلو دیدم که این خانم علاوه بر این که خوب شده و هیچ اثر نداره در فلجش، دیدم جوانم شده، یه جوان زودرسی با نشسته. گفتم چی شد؟ گفت وقتی که همه خوابیدم من بیدار بودم، یه وقت اتاقم روشن شد، دیدم یه آقا اومد. و این نکتشم توجه کنید همه، مخصوصا خانم ها، دیدم آقا اومد و رو کردن به من، گفتن به شرطی که دیگه جزع و فزع نکنی، به شرطی که دیگه ناشکری نکنی پاشو. میگه تا گفتن پاشو پاشدن، آقا را افتادن، منم دنبال آقا اومدم تا دم در، در رو باز کردم آقا رفتم، من در رو بستم، ناگهان متوجه شدم دم سالمه و هیچ اثری. این خانومی که خوابیده بود اصلا دستش نمیتونست تکون بده، پاهاش بدن رو نمیتونست تکون بده، خوب خوب. و این پاشو به دو معنا هم شد، یعنی علاوه بر این که خوب شد، علاوه بر این اصلا نشاط جوانی، برگشت جوانی برای این خانم پیدا شد. نظیر اینها زیاده. اگر راستی امام زمان بیان تو جلسه و بگن که سلامتی برای همه تون، استجابت دعا برای همه تون، ما یه دعا بکنیم آقا امام زمان بگه آمین، خب دیگه بسه برای همه، بسه. لذا این که اصرار میکنم، مخصوصا جوانها، اصرار اونایی که یه قدری هم عشق به امام زمان دارن، اونایی که سرکار با امام زمان دارن، این که اگر امشب شب 23 شب امضای مقدرات، شب آخره، شب 19 میگفتیم 21 داریم، 21 میگفتیم 23 داریم، الان یک ساعت دیگه بیشتر نیست و باید یک کاری بکنیم با دعای مستجاب شده. و میدانیدم الان وضع خیلی بده، برای مردم سخته، مردم گرفتارن، خود شماها که اینجا نشستید الان گرفتارید، همه دون پشمرده اید، دنیامون، آخرتمون، ما رابطه مون با خدا خوب نیست، یعنی مریضیم از نظر دل، ظاهرمونم یعنی دنیامونم خرابه، همه گرفتار. الان در جلسه ما مادرهایی هستن، پدرهایی هستن که میخوان دخترشون رو شوهر بدن نمیتونن، پسرشون رو زن بدن نمیتونن. الان جوانهایی هستن، این جوانها بیکارن، من سراغ دارم اقلا روز 4-5 تا بر روی هم به من مراجعه میکنه، زن داره، بچه داره، نه خونه داره، نه زندگی داره، بیکارم هم، بیکارم. و خجالت زن و بچه مشکل است انصافا. لذا باید به دیگران دعا بکنیم، برای خودمون دعا بکنیم. دل ما مریض است، ما حال نماز نداریم، حال دعا نداریم، حال راز و نیاز با خدا نداریم. این گونه مجالس رو خواب و بهتر از این گونه مجالس میدونیم، حتی میرسه به اینجا تو این مجالس چرتمون میبره، خوابمون میبره. اینا همه دلیل بر نیست که ما مریض. و امشب باید رفع این گونه مریضها بشه. چی باید بکنه دل شکسته ما؟ چی باید بکنه آقا امام زمان و دعای امام زمان؟ یه مصیبتی بخونم که امام زمان براش خون گریه میکنه. لذا انشاءالله امام زمان بیاد برای این مصیبت گریه بکنن و گریه های امام زمان بدرقه برای سلامتی سال ما، برای توفیق سال ما. امشب شب آخر یه مقدار روزه وداع ابی عبدالله بخونن. امام حسین علیه السلام نمیتونست از بچه هاش دل ببره، لذا چندین مرتبه وداع کرده، یعنی می آمد بگفت که زن و بچه من خدا حافظ، بعد می رفت حمله می کرد، بر می گشت پشت خیام حرم، یه مقدار که صبر میکرد دو دفعه میآمد میگفت زن و بچه من خدا حافظ. چندین مرتبه ابی عبدالله وداع کرده بود، اما در آخر کار که دیگه زن و بچه فهمیدن، خود آقا تصمیم گرفتن، اون وداع آخر بود، اومد که زن و بچه منم رفتم خدا حافظ. زن و بچه اطراف ابی عبدالله رو گرفتن، هر کسی درد و دلی داره، هر کسی چیزی میگوید، آقا هم دل تسلی میدهد. یه دفعه از امام حسین نگاه کردن به زینب، دیدن مثل بید داره میلرزه. بابا عزیزم، قافل سالارم، چرا این حاله؟ تو باید کوفه روی، تو باید شام روی، تو باید این بچه های مرا پرستاری کنی، غافل سالارم. چرا؟ چرا این حالت؟ و برادرم، اگر این بچه ها بهانه بابا بگیرن من چه کنم؟ من غافل سالارم، من صبر میکنم، پرستاری میکنم. اما این بچه ها اگر بهانه بابا بگیرن چه کنم؟ آقا امام حسین دست ولایت به سینه زینب، زینب مظلومه، اطمینان دل پیدا کرد. آقا امام حسین فرمودن زینبم پیراهن کهنه را برام بیار. این پیراهن کهنه، کهنه یعنی پیراهن قدیمی. این پیراهن اینجور بود که زهرا خودش ریشته بود، یعنی پشم پنبه‌اش را زهرا خودش ریشته بود، خود زهرا بافته بود، خود زهرا هم دوخته بود. و در وقت مرگ این پیراهن را داده بود به این دختر کوچک یعنی زینب مظلوم و گفته بود هر وقتی که خدا حافظی می کند این پیراهن رو بهش بده بپوشد و به جای من زیر گلوی حسین رو هم ببوس. امام حسین به زینب گفتن که زینبم اون پیراهن مادرم رو بیا. اون مادرم گفته از پیراهن رو بیا. زینب مظلومه فهمید که این کفن برادرش حسینه و پیراهن رو آورد. امام حسین پیراهن رو پوشید و رفت برای میدان. شاید زینب مظلومه یادشه، اما دلش میخواد که یه مقدار بیشتر طول بکشد، بیشتر برادرش رو ببیند، لذا حالا هیچ نگو. امام حسین علیه السلام بنا کردن برن، ناگهان زینب بنا کرد دنبال برادر دوون دوون دویدن. مهلا مهلا یبن الزهرا، عزیزم برو. اما آهسته آهسته، مهلا مهلا یبن الزهرا. آقا امام حسین برگشتن دیدن که خواهر از زینب داره دوون دوون می آید. آقا امام زمان این مجلس دوست داری، برایش خون گریه می کنی، من این مصیبتو می خونم برای اینی که تو گریه کنی و ما از گریه های تو استفاده بکنیم برای دنیامون، برای آخرتمون. آقا امام حسین ایستادم گفتم که عزیزم زینبم برگرد برگرد. آقا امام حسین پیاده شد، زینب مظلوم زیر گلوی ابی عبدالله را بوسید. امام حسین رفت، زینب مظلوم برگشت به خیمگاه. یه زیارتی هست به نام زیارت ناحیه که این زیارت امام زمانه، میخونه و برای جدش گریه میکنه. در این زیارت اینجور داره که یا جدا من برات گریه میکنم، اگر گریه نداشته باشم، اش نداشته باشم، برات خون گریه میکنم. یا جدا فراموش نمیکنم وقتی که اسب بی صاحبت اومد پشت خیام حرم. آقا امام زمان مصیبت از اینجا شروع میکنه. زینب مظلومه اومد در خیمگاه، دل به قتلگاه هست، دل به جبهه، اما زبون با این زن و بچه هست، نشستن داره دلداری میده.
همینطور که زینب مظلومه تسلی میده، دلداری میده، دل زینبم شوری داره. ناگهان صدای اسب بلند شد. خیال کردن که امام حسین از جبهه برگشته، چون چندین مرتبه رفت و برگشت، خیال کردن امام حسین دو دفعه برگشت برای خداحافظی. سکینه شیرین زبون اومد بیرون ببینه چه خبره، دید اسب بی صاحب بابا اومده، اسب زین واژگون، غرقه به خون، شیه زنون. فهمید بی بابا شده. بزاد زد گفت که عمه جون زینب، بابام نیامده، به خدا بی بابا شدم، اسب بی صاحب بابام آمده. این زن و بچه اطراف این اسب رو گرفتن. اینجاست که آقا امام زمان گریه میکنه. نمیدونم آقا امام زمان رو آوردی تو جلسه یا نه تا گریه کنه. آقا امام زمان، من مصیبتشو میخوانم، شما گریه کنید برای جدتون، برای زینب، عمتون زینب، برای این بچه ها. اطراف اسب گرفتن، هر کسی حرفی دارد، هر کسی چیزی دارد. آقا امام زمان میگه یا جدا، این اسب جلو، زن و بچه دنبال این اسب، دوون دوون به طور مسارعه، دوون دوون. اسب اومد گودال قتلگاه. آقا امام زمان میگوید یا جدا، وقتی این بچه ها رسیدن که شم روی سینه مبارکتون نشسته بود.
کتاب کتاب کوفه امشب خواندنی خواندنی بود، گل باغ ولایت چیدنی بود،
حرکت به سوی الله.